تخم سبزیجات پاش دادم و تو هم همیشه و هر روز با آنها به تدریج آب می دادی. به خانم گل بردم و بچه هایم کرم و کاهو بردم. اگر تو درز نمی داشتی چطور می توانستی این کار را انجام دهی؟ و من نیز توان خرید این همه ترکاری را نداشتم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
روانشناس ها معتقدند تأمل به آینده روشن در پیش گرفتن یک جهتگیری عملی نسبت به اهداف و تصمیم گیری های کوتاه مدت و چشم داشتن به تصمیم های دراز مدت متعالی تر است. افراد دوراندیش و دقیق به آینده این خصوصیات را دارند: یک، بر رفتارهای آنی خود کنترل و نظارت دارند. دو، عواقب و پیامدهای تصمیماتی را که می‌گیرند مورد نظر قرار می‌دهند. سه، نوعی تلقی دوراندیشانه نسبت به آینده خود دارند. برای آن تر برنامه و اهداف دراز مدت دارند. چهار، مهارت‌های مناسبی برای مقاومت در برابر تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای خود تخریب و خود ویرانگر دارند و در برابر هوس‌های آنی تسلیم نمی‌شوند. پنج، درباره زندگی روزمره و انتخابی که باید در زندگی داشته باشند یک فکر خاص دارند. شش، بین آرزوها و اهدافشان نوعی هماهنگی ایجاد می‌کنند. همان طور که بیان شد، توجه به آینده روشن چند بود مهم هم دارد: تعادل و توازن در زندگی، هماهنگی در زندگی و بین اهداف و آرزوها، انسجام و پیوستگی در زندگی، کنترل بر خود و بر تصمیم‌ها و رفتارها، تفکر، تدبیر و تأمل در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های مهم زندگی. خیر، این بود تعریف‌های علمی از دیدگاه شماری از روانشناسان به آینده روشن. بیایید این مسئله را از دید افراد عادی جامعه، آن هم جامعه خود ما افغانستان، بشنویم که با همان دید کلاسیک و متأثر از عنعنات کهن و میراثی خود سخت علاقه دارند که افغانستان هم به سوی بهتر شدن و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حرکت باشد.
اسم محمد آقا شکری باشنده نایستیوم شهر کابل. با وجوده که افغانستان و مردم افغانستان یک دوره بسیار سخت استفاده کردن، ولی امروز ما که میبینیم افغانستان رو به ترقی است، رو به پیشرفت است، پانتون ها زیاد هستن و چون فعلا کشور ما از نگاه اقتصاد ضعیف است، ما فعلا میبینیم دولت ما، مردم ما در رشد تحصیل جوان ها، در رشد مکتب، در رشد اقتصاد کشور و در رشد پیشرفت زنان و مردان و حقوق زنان و حقوق بشر، این کارهای زیاد را روی دست گرفتن. این خودش اگه امیدواری را برای ما میکنه که افغانستان در آینده یک افغانستان متفاوت از فعلی خواهد باشه. در اواخر همی سرمایه‌دارای خارجی هم علاقمند شدند که در افغانستان در بخش‌های مختلف و با خصوص در مدن رسانه افغانستان سرمایه گذاری بکنن و این هم خود از یک امیدواری است برای مردم افغانستان و به خاطر بهبود و زندگی مردم افغانستان در آینده.
محمد آقا میگوید در وجود این همه بی ثباتی و ناداری دامنه‌دار، هیچ گاهی امید رسیدن به آینده روشن را از دست نداده و مانند بعضی از هموطنان در کمال بی حوصلگی کشور را نیز ترک نگفته است. و اما شماری از جوانان نیز در مورد آینده روشن صحبت‌هایی با ما داشتند که بر سبیل نمونه نظر یک دختر افغان محصل در خارج را می‌شنویم که با جملات کوتاه دیدگاه‌های خود را در مورد آینده روشن ابراز می‌کند.
اسمم ظریفه غفاری است، محصل پنجاب یونیورسیتی شهر چندیگڑھ هندوستان، از ولسوالی چک، قریه دورانخیل. به نظر من آینده روشن در زندگی یک جوان او آینده است وقتی به این هدف میرسیم که تلاش کنیم یک هدف خاص داشته باشیم: خدمت به وطن، تحصیل بلندتر و بالاتر.
علاقمندان بحث تحلیلی آینده روشن، مسئله را پی میگیریم. در هفته های بعدی اگر ابراز نظرهایی در مورد آینده روشن از آگاهان داشتیم، با شما در میان می گذاریم.
خاطره این بود آنچه دلقک با خود آورد. بیلا تله نامری به دست داشت و قدم به قدم دنبال رد پای ایوب میگشت. آنجا که رد پا روشن بود، بیل بی‌رحمانه سینه زمین را میشکافت و خاطره ها را یک به یک بیرون میکشید. آنجا هم که رد پای نبود و گمان میرفت که بایست باشد، هرچند پنهان و از یاد رفته، تله خود را کار میگذاشت و در چشم برهم زدن خاطره گریزانی را شکار میکرد.
بخشی از رمان دلقک و حشرات دیگر با عنوان پس شما را حشره زد که خسرو مانی نویسنده کتاب آن را خواند. پنجشنبه هفته‌ای که گذشت در محفلی در پوانتون ابن سینا در کابل اشتراک کردم، البته با دعوت، که مراسم روگشایی کتاب رمان دلقک و حشرات دیگر نویسنده جوان خسرو مانی بود. بنابر اظهارات گرداننده، این برنامه به همکاری مجموعه رسانه‌ای سپیدار و پوانتون ابن سینا برگزار شده بود. در نقد و نقودی که از رمان دلقک و حشرات دیگر صورت گرفت، سه تن از جمله دو خانم، دیانا ثاقب و دکتر حمیرا قادری، دو بانوی داستان پرداز و کاوه جبران، شاعر و نویسنده، جسارت نقد این کتاب را به گردن گرفته بودند که جسارت اول از کاوه جبران بود. کاوه جبران در آغاز بحث خود پیش از این که به نقد داستان بپردازد، کمی آن هم به 100 سال به عقب برمی گردد و پیشینه داستان را می خواهد ایضاح کند. کاوه در صحبت متول خود خسرو مانی را در طبقه ادبیات پرسشگر دستبندی کرد.
کتاب دلقک و حشرات دیگر قصه ایوب است به همین سادگی. مرد سیاستباز در جریان یک سخنرانی دچار روانگسیختگی می شود و توهم می زنش. ایوب مرد از یک خانواده از طبقه متوسط در روزگاری که من تصورمی است، فرض میکنم دهه دموکراسی در افغانستان، اتفاقی افتاده در شرایط سیاسی که این داستان دار از اون حکایت میکنه که فضا یک مقدار باز شده و زمینه مساعد شده برای کتله های حزبی و برای اجتماعات حزبی که اونا خود بروز بدن، ابراز وجود بکنن، و به همین خاطر نقطه عطف داستان همین جاست و آغاز پایان داستان هم همین جاست که برای اولین بار 5 نفر از اعضای همین گروهی که در زیر زمین با هم اجتماع داشتن و سیاست میکردن و فکر میکردن در مورد مسائل سیاسی، برای نخستین بار اینا بیرون میشن و تا یک جلسه بخواهن این مسئله را علنی بسازن. در هنمی موقع روان گسیختگی و به حاشیه گذاشتن روان باعث میشه که دوباره اون موج عمله شخصیت اول دچار شود و در همین زمان است که در عین سخنرانی ایوب و چنین بیماری دوباره سر دچار میشه و داستان از اینجا شروع میشه.
منتقد دیگر خانم دیانا ثاقب نویسنده و داستان پرداز جوان بود که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را از ردیف داستانهای پسا مدرن می داند و از قول ژیژک به آن سهمی گذارد و با ایزای طویل فصل بندی کتاب را جالب عنوان می کند.
کتاب دلقک و حشرات دیگر برای من شکل یک کلاژ را داشت، یک کلاژ نامنسجم و ناسازگار و متناقض، و فکر میکنم که یکی از خصیصه های نوشتاری مانی است. جز داستان های پسامدرن بیشتر میبینم. این برداشت شخصی من با عنوان یک خواننده از آثار مانی است. همونطور که ژیژک میگه، آثار پسامدرن آثاری هستند که در واقع با حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه ارائه میشن، و من هر دو اثر مانی را، چه کتاب نام های متروک و چه دلقک و حشرات دیگر را، یک اثر پسامدرن میبینم که با امو حجم فراوانی از تقاضا در سطوح مختلف جامعه خودش را به رخ میکشه و مطرح میکنه. ولی چیزی که من برداشت کردم از کتاب مانی و در واقع من را درگیر کرد، دید بینامتنی در این اثر بود. چیزی که در کتاب نامهای متروک خیلی کمتر دیدم، ولی در اثر دوم مانی خیلی من را با خودش درگیر کرد. چیزی که در اولین پل توجه من را با خودش جلب کرد امی فصل بندی های مانی بود. پس امیدوار هستم این اثر با با صبوری بیشتری خوانده شود، با صبوری بیشتری بررسی شود. درک میکنم که معنی سخت مینویسه و سخت میشه کاراش فهمید، ولی امیدوار هستم کسانی که کتاب را میخوانند به خودشان فرصت فکر کردن بتن و فرصتی را بتن که آدمی که 20 چند سال در زندگیش خوانده و الان بعد از این همه سال 2 اثر از او خوانده ها بیرون ریخته، حتما آثارش قابل تأمل هستند و ارزش خواندن دیده شدن، شنیده شدن و حرف زده شدن دارن.
سومین فردی که داستان دلقک و حشرات دیگر مانی را با مقایسه کتاب اول مانی با نام کتاب نامهای متروک مورد ارزیابی قرار داد، خانم دکتر حمیرا قادری بود. خانم قادری شروع روایت ها از نیمه در این رمان را خوشایند می داند. خصوصیت آن را در این می پندارد که داستان از هر جایی که خوانده شود در برداشت مفهوم مشکلی ایجاد نمی کند.
حالا بحث ایست که مانی در بازخوانی های خودش متوجه این قضیه شده که این زاویه دید تلفیقی نیازمند به یک خط روایت کامل نیست. آثار مانی معمولا از جایی که باید شروع شوند شروع نمیشن. تقریبا همیشه آثار از نیمه شروع میشن. و اونقدر در پخش کردن این زمان و شکستاندن زمان مانی قدرت داره که از هر جای داستان که شما شروع میکنید به خانش، میبینید که این داستان قابل خانش هست. اما در 2 اثر مانی داستان باید در جایی که ختم میشه، یعنی با مرگ و با مرگ. این ساختار است که مانی داره برای آثار خودش برمیگزینه. اما بحث دوم ایست که پرانتزها به دقت در جایی که مانی دوست داشته شروع شدن و به نوعی جایگاه خوبی هم برای آغاز دارن، اما پرانتزها جایی که باید بسته بشن بسته نشدن. بعد از اینکه پرانتز بسته شده هنوز زاویه دیدی بیرونی جای داره، در حالی که کل اثر با دانایی کل نامحدود نوشته شده. بسیار سریع میگم، یک خانم در کل این اثر است به اسم شرح خانم. حالا هرچی آقای مانی بگه که این ربطی داره به سر و کشتر، به اون ربط داره اون بگه نه، تو آمده نام اون حشره ها رو مستقیم از حروفش جا به جا کردی، حشره رو ببینی شرحه رو ببینی، بعد نام این حشره فقط گذاشته روی خانم. بعد این خانم در تمام طول این اثر اصلا خودش قدرت کار نداره، مدام دستش رو میبره لای شنجه های آقای صدری. یک زنی به شدت وابسته به من، زنی که کاری نمیتونه غیر از این لحظه های عاشقی که بین دیگه مردا خلق میکنه. آقای مانی اینطور هم نیست، ما زنها کارهای دیگه هم بلد هستیم و حشره هم نیستیم. مبارکتون باشه، حسار شما زنده باشه.
سخن کوتاه در پایان این گزارش از روگشایی کتاب دلقک و حشرات دیگر را از خود نویسندهش خسرو مانی می شنویم که از این نقد چه تأثیراتی دارد که به شماری از آن اعتراف می کند.
کامو یک جمله بسیار معروف دارد، میگه اگر می خواهیم فیلسوف باشیم رمان بنویسیم. حالا این را به گونه دیگر تعبیر بکنیم. باورم این است که رمان نوشتن در وقت گونه از اندیشیدن است. حالا برمان یک رمان نویس، این اندیشیدن در وقت نوشتن بسیار زیاد اتفاق می افته و بسیار جالب هم اتفاق می افته. ما وقت کتاب را می نویسم، هنگام نوشتن چنان لذت می برم که شاید هیچ چیز در دنیا لذت بر من نده. بعد وقتی اثر تمام شد با من یک کتاب بیرون آمد، شاید تنها کسی که نفرت عجیب اس میکنه نسبت به اثر من خودم باشه. کار نیست که مرا راضی کنه. بعد از نوشتن احساس میکنم کار شده که میتونستم بهتر ازی بکنم. احساس میکنم بسیار شتاب زده بوده. احساس میکنم با قدر کافی نیندیشیده. این یک اعتراف است و اعتراف است که اتفاقا همه نمیخوایم بکنم.
هر روزی که سپری می شود جهان تبابت تازه ها را علامه می کند و انسان بدون چاره که حاکم نفس خود نیست به این توصیه ها گوش می دهد و فردا آن را فراموش می کند، ولو این که به قیمت جان خود و یا فرزندانش تمام شود و یا عمر وی را قصیر و طویل بسازد. این توصیه را نیز از سالها بدین سو شنیده ایم که شیر مادر مفیدتر از شیرهای خشک و شیرهای حیوانی است. اما سهلنگاری یکی دیگر از خصایص آدمی است که از تکرار توصیه ها خوشش نمی آید. به هر حال وظیفه رسانه ها رساندن تازه ها است. قبول و یا رد آن تعویض به گردن شنونده. تازه این است که شماری از عوامل چاقی اطفال در دهه های اخیر نخوردن شیر مادر و استفاده از شیرهای مصنوعی و غیر طبیعی بوده است که این چاقی در بعضی موارد تا آخر عمر از این طفل بزرگ شده دست بردار نیست و جالب این که ثابت شده که شیر مادر سالانه جان 1.3 میلیون کودک